سلسله درس های دین فطری درس نهم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که اگر حضرت حق بنده ای رو هدایت فرمود، انذار هم داد، فرصت رشد هم برای او آماده کرد، این بنده اگر استفاده کرد از این فرصت رشد و در مسیر قرار گرفت که فبهام، اگر بازم با وجود هدایت و انذار و ایجاد فرصت رشد در مسیر رسیدن به خدا قرار نگیره و بازم داره بیراه میره، حضرت حق اینجا به وسیله عقوبت دنیوی او رو متنبهش میکنه تا برگرده در مسیر اصلی. خب عرض کردیم که حالا عقوبت هایی که حضرت حق برای انسان رقم میزنه در دنیا دو دسته عقوبت هایی. یه عقوبت های فردی است، یه عقوبت های اجتماعی. عقوبت های فردی رو مصادیقش رو حالا عرض کردیم. هنجومین مصداق عقوبت های فردی مستجاب نشدن دعا بود. عقوبت بعدی تسلط شیاطین و ساحران، این عبارت ساحرات هست، ساحرانش کنید شما، تسلط شیاطین و ساحران. حالا آیات و روایات در این زمینه زیاده. یکی از آیات اینه: و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. گاهی وقتا انسان وقتی در مسیر گناه پیش میره به جایی میرسه که دیگه فرمان بردار محض و مطیع محض شیطان میشه، تمام کنشها و واکنشهاش توسط شیطان مدیریت میشه، یا در واقع مسحور شیطان میشه یا مسحور ساحران میشه و سحر ساحران هم در او اثر میذاره. خب بله، این آیه نشون میده که تو همین دنیا کسی که از خدا روی گردون بشه در واقع همراه با شیطان میشه. خدا میفهمد که ما یک شیطانی رو همراه او میکنیم. در واقع بازم اینم مثل همون مطلب قبل که حضرت حق میگه ما این کار رو میکنیم، در واقع خدا این گناهان رو عامل قرار داده برای دوری از خودش و میگه این کار رو نکنید. حالا اگر کسی اقدام به این گناه کرد خودش این بلا رو بر سر خودش در آورده، ولی حضرت حق نسبت به خودش میده، چون این اصل ماجرا و این قانونی که این گناه باعث تسلط شیاطین میشه رو خدای متعال، این اثر رو خدا قرار داده از اول برای اینکه انسان‌ها بترسن و به سمت این گناه نرند تا از خدا دور نشند. خدای متعال این هشدار هم داده. ولی حالا اگر کسی این هشدار حضرت حق رو نادیده بگیره و به سمت گناه بره و شیطانی بر او مسلط بشه، خودش این کارو کرده، در واقع با دست خودش شیطان رو بر سر خودش مسلط کرده. خب حالا تسلط شیاطین به صورت معمولی اینی که حالا مثلا وسوسه شیطان در زندگیش حرف اولو میزنه، یعنی همه کاراش بدون عقل و فکر خودشه، بر اثر وسوسه کاراشو انجام میده. هر وسوسه‌ای که شیطان میکنه فوری در زندگی او مؤثر واقع میشه و تبدیل به عمل میشه. این یک نوع تسلط شیاطین. یک نوع دیگه این که اصلا این مسحور شیطان میشه، شیطان او رو تسخیر میکنه، یعنی عاملی میشه برای شیطان که دیگران رو گمراه بکنه و دائما در زندگی همه تلاشش اینه که دیگران رو گمراه بکنه. کمون که الان معاندین و دشمنان خدا که همه وقتشون میزنن برای گمراه کردن، اینا مسحور شیطان شدن دیگه، عامل یا مزدور شیطان شدن برای ایجاد گمراهی. به چیزی هم جز این فکر نمیکنن، حتی زندگی مادی خودشون هم تحت تاثیر این مطلب قرار میگیره و دیگه دست از زندگی کردن هم میکشن، حتی سختی میکشند، تلاش ها میکنن، سختی ها میکنن، پول ها خرج میکنن برای گمراه کردن دیگران. این دیگه کاملا عجیر شیطان شده. یا ساحران بر او تسلط پیدا میکنن. یکی از مطالبی که امروز زیاد شده و مردم زیاد میپرسن این که حالا مثلا یکی میگه آقا بخت ما رو بستن، آیا این درسته؟ بخت بستن درسته یا نه؟ آیا مثلا این که برای کسی تلسمی بنویسن و این تأثیر بذاره در زندگیش، آیا این راسته یا نه؟ بله این راسته، بخت بستن درسته، گاهی رأساً خود شیاطین این کار رو میکنند برای انسانهایی، گاهی توسط ساحران این کارها رو میکنند. وقتی کسی رو میبندن که کاراش به اتمام نرسه، کاراش نیمه تمام به اون، یا اصلا هیچ وقت به مطلوبش و به خواسته های عادی دنیاویش هم نرسه، ازدواج نکنه، شغلش نگیره، تحصیلش به اتمام نرسه. بله، تلسم هایی در این باره داریم، کسانی هم هستن که این کارها رو میکنن. بعضی از دوستان مثلا نزدیک یا رقبا یا حساد نزدیک به خودمون ممکنه که در اثر حسادت، در اثر کینه ورزی یه همچین نیتی برای انسان بکنن، میرن پیش یه ساحری، یک کسی که اجیر شیطان خودش، پول بهش میدن که یه همچین بلایی سر یه انسانی بیاره. آیا این درست میشه یه همچین چیزی؟ بله. جواب اینه که حالا چرا خدا اجازه داده؟ چرا خدا اجازه میده؟ پس خدا اینجا چه کاره است؟ آن جواب اینه که حضرت حق قبلا هشدار داده، خدا این رو یه عقوبت قرار داده، گفته کسی که از من دور بشه دوچار این سحر میشه. اگر در قلعه حفاظتی ذکر من باشید، هیچ وقت هیچ شیطانی نمیتونه به شما ضرر بزنه. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. این شیاطین نمیتونن ضربه بزنن به کسی الا به اذن خدا. این اذن خدا چیه؟ خدا کجا اذن میده که شیاطین ضربه بزنن و تلسم کنن کسی رو؟ اونجایی که انسانی از خدا دور میشه. و خدا هشدار داده اگر از قلعه حفاظتی تقوا، از قلعه حفاظتی ذکر دور شدید، این باعث میشه که شیاطین بر شما مسلط بشن. مثل اینکه مثلا یه رزمنده میگن تو سنگر بمون، از سنگر رفتی بیرون تیر میخوری، خودتو حفظ کن. نزا حضرت حق میفرماید در قلعه حفاظتی ذکر من و در قلعه حفاظتی تقوا قرار بگیرید. اگر از تقوا دور شدید، یکی از خطرات بیرون رفتن از قلعه تقوا اینه که سحر شیاطین بر شما اثر میکنه، اون وقت میتونن بخت شما رو بمندن. ببینید حالا اگر یه همچین چیزی در زندگی شما هست، به جای اینکه بریم مثلا دعا بگیریم یا مثلا ما هم بریم متأثر به یه تلسم چیزی دیگه بشیم، تلسم بخت گشایی یا از این چیزایی که میگن، به جای این ما اول اون روزنه رو ببندیم که از اون روزنه این تلسم در زندگی ما تأثیر گذاشته. اگه نمازمون قضا میشه، بالخصوص نماز صبح، اگه مثلا با پدر مادر بد رفتاری میکنیم، اگه مشکلات دیگه تو زندگی ما هست که واقعا اینها گناهه و خدا هشدار داده که این کارا نکنید، این روزنه ها رو ببندیم، اون سحر شیاطین خود به خود در زندگی ما از تأثیر میفته. ببینید هر انسانی وجودش یه قلعه حفاظتی داره که خدا قرار داده، مثل زمین. زمین یه قلعه حفاظتی داره، لایه اوزون، جو. این جو محکم که باعث میشه شهاب سنگا از بیرون که میخوان بیان به سمت زمین، با این لایه محکمی که مطابق چند متر بتون خیلی قویه برخورد میکنن و نمیتونن نفوذ کنن به سمت زمین. خب اینو خدا قرار داده. برای هر انسانی هم همینطور، خدا یه لایه حفاظتی قرار داده. از بیرون شیاطین نمیتونند کسی که قلعه حفاظتیش محکمه واردش بشند. اما کجا میتونن وارد بشن و تأثیر بذارن؟ وقتی قلعه حفاظتی توسط خود انسان از درون نابود بشه. ببینید زمین هم همینطوره، این لایه اوزون و لایه جو، وقتی خود زمینی ها مثلا یک گازهای گاز مثلا کربن یا گازهای دیگری که لایه اوزون رو پاره میکنه، اگر که این گازها رو تولید کنن، گازهای گلخانه‌ای بهش میگن حالا به اصطلاح علمی امروز، که حالا آمریکا بیشترین سهم داره در تولید این گازها، اگر این گازها تولید بشه، لایه اوزون پاره میشه، که همون که الان اینجوری شده. بعد وقتی لایه اوزون پاره شد، اون تشعشعات منفی خورشید یا تشعشعات رادیواکتیو یا ماورای بنفش خورشید وارد میشه. ببینید اگر از درون انسان کاری نمیکرد که این لایه اوزون پاره بشه، اون تشعشعات وارد نمیشد. خود انسان از درون کاری کرده که این اتفاق بیفته، و خدا هم هشدار داده که این کارو نکنید. درباره انسان هم همینطوره، انسان از درون خودش میتونه این قلعه حفاظتیشو از بین ببره. با یه گناه این قلعه حفاظتی از درون آسیب میبینه، سوراخ میشه، و انسان در معرض آسیب‌های اینچنینی قرار میگیره، در معرض چشم زخم قرار میگیره، در معرض سحر شیاطین قرار میگیره، در معرض تلسم‌هایی که ممکنه دشمنان یا حتی نزدیکان براش بنویسن، در معرض آسیب‌های این تلسم‌ها قرار میگیره. راهش هم اینه که این قلعه رو انسان مقاومش بکنه، تعقیبات نماز خوندن، نمازها رو به وقت خوندن، تعقیبات به جا آوردن، مخصوصا تعقیب نماز صبح به جا آوردن، باعث میشه که شر اینها کم بشه. اصبحت اللهم معتصما ذمامك المني الذي لا يطابل ولا يحابل من شر كل غاشم و طارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت. این خلق صامت چیه؟ همین هاست که صبح ها ما بعد از نماز صبح بین طلوع عین مخصوصا بهترین وقت برای ترمیم این قلعه حفاظتی است. یکی هم بین غروب خورشید تا مغرب، این دو وقت رو خیلی تاکید کردن که انسان اگر در حال ذکر باشه قلعه حفاظتیش تقویت میشه. اون وقت دیگه شیاطین نمیتونن به انسان آسیبی بزنن و شیاطین نمیتونن هم وسوسه به سختی میتونن بکنن و همین که سحرشون رو به سختی میتونن اعمال کنن درباره انسان یا اصلا نمیتونن اعمال بکنن. پس چرا خدا اجازه داده؟ از سر لطفشه. حضرت حق میگه من برای این که شدت اشتیاقم به انسان و به بنده ام زیاده، دلم نمیخواد از آغوش من بیرون بره. لذا وقتی از آغوش من بیرون میره، منم اجازه میدم تا در معرض آسیب قرار بگیره. این آسیب ها رو ببینه که دوباره برگرده به آغوش من. مثل مادری که فرزندش رو در آغوشش محکم میگیره، به بچهش میگه از آغوش من بیرون نرو. اگه رفتی دیگران اذیتت میکنند. خب حالا این بچه بازیگوشی میکنه، از آغوش مادر میره بیرون، دست مادر رو رها میکنه، میره دیگران اذیتش میکنن. بعد این نباید انتظار داشته باشه که مادر بیاد اون آزاردهنده ها رو از بین ببره یا جلوی آزار اونا رو بگیره. مادر میگه نه، من اگر جلوی آزار اونا رو بگیرم به صورت تکوینی، حرفی که خدا به انسان میزنه که اگر من جلوی تأثیر سحر رو به صورت تکوینی بگیرم، وقت عادت میکنی که یاد میگیری یا از آغوش منم بری بیرون، دیگه خطری برات پیش نمیاد و خدا اینطوری مراقبت. نه، خدا میگه من اینجا مراقبت نمی کنم، برای اینکه اشتیاقم به تو زیاده، دلم میخواد همیشه تو آغوش من باشی، همیشه در حال ذکر باشی. بهت هشدار میدم اگه یه جا ذکر نگی در معرض آسیب قرار میگیری، یه لحظه که غافل بشی در معرض آسیب قرار میگیری. برای اینکه در معرض آسیب قرار نگیری، از ذکر من غافل نشو. اذکر الله ذکرن کثیرا، همیشه به یاد من باش، تو آغوش من که باشی از همه خطرات در امانی. لذا این مسئله رو باید ما با همین لطف حضرت حق درستش بکنیم که حضرت حق از سر لطفش و اشتیاقش این کار میکنه، اجازه میده سحر شیاطین و سحر ساحران بر انسان تأثیر بذاره. اما کدوم انسان؟ انسانی که از دایره ذکر خدا و قلعه حفاظتی تقوا بیرون رفته. و اما نهمین عقوبت، تغییر نعمتهای الهی است. این بحثی هم که حالا درباره سحر شیاطین کردم بحث مهمیه، دامنه داره، ولی خب حالا در محضر شما عزیزان من همین مقدار رو کافی میدونم، بقیهش رو خود عزیزان الحمدلله اهل فن هستید. نهمین عقوبت، تغییر نعمتهای الهی است که حضرت حق در سوره انفال بیان فرموده و ما در ادعیه هم داریم اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای متعال هیچ وقت نعمت ها رو تغییر نمیده مگر اینکه مردم خودشون روششون رو عوض کنن، روی کردشون نسبت به خدا تغییر بدن، نعمت ها تغییر میکنه. بله، حالا چیزی که برای مردم باید نعمت باشه تبدیل به نقمت میشه گاهی وقتا. حالا این درباره افراد هم مصداق داره، چون در باب عقوبت های فردی است. عرض میکنیم که تغییر نعمت به این شکله که حالا فرض کنید مثلا مالی که باید در راه درست استفاده بشه، این میشه چی؟ عرضم حضورتون که چون در راه فساد یا در راه گناه ازش استفاده میشه، میشه نعمت. این نعمت عاملی میشه توسط خود ماها که عقوبت این که این مالو در راه حرام مصرف میکنیم، میشه که از همین مال ضربه میکنم. یا این فرزندمون که مثلا باید نعمت میبود برای ما و ما رو کمک میکرد تا به خدا برسیم، ما از راه این فرزند باید به خدا میرسیدیم، به خاطر اینکه مراقبت نکنیم یا گناهانی کردیم، این فرزند شده نعمت برای ما، این نعمت تغییر پیدا کرده و این شده یک آفت آبروی ما، شده آفت جان ما، شده مثلا یک کسی که به جای اینکه کمک کنه پدر مادر آزار میده. خب این عقوبت‌های فردی بود. عقوبت‌های اجتماعی هم، عقوبت‌های عمومی هم داریم که حالا عرضم حضورتون که در عرض چند دقیقه خیلی سریع فقط من تیترشو عرض بکنم، چون دیگه اینا در دسترس هست و همه عزیزان تقریبا کم و بیش میدونن، من فقط چند تا از مصادیقشو به صورت خیلی تیتروار تقدیم میکنم که این بحث بسته بشه. خب عقوبت‌های اجتماعی و عمومی باز یکی از سنت های الهی است که در قرآن هم میفرماید زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. باز این عقوبت های اجتماعی هم بنابر این آیه و بنابر حکم عقل باز برای اینه که حضرت حق مردم رو برگردونه. وقتی یه گناهی یک خطایی عمومی میشه، اپیدمی میشه، حضرت حق میخواد که این عقوبت بر همه جاری بشه، حتی خوبان، البته خوبانی که امر به نهی از منکر نکنن، حتی اونایی که گناه نمیکنن و ساکتن، این بلا بر همه نازل میشه تا همه احساس خطر بکنن و از اون مسیر غلط برگردن. خب عرضم موضوعتون که حالا این عقوبت های عمومی چند تا مصداقش رو عرض بکنم. یکیش خشکسالی و نباریدن باران که حالا این بحثش مفصله، نمیخوام وارد حاشیه‌اش بشیم، ولی این روایت امام باقر علیه السلام رو ببینید که حتی میفرماید که گاهی وقتا خدا سوسک‌های پهن غلطان رو هم به شکلی که خشکسالی بشه و برای اونها مثلا دیگه امکان تغذیه وجود نداشته باشه عقوبت میکنه، به خاطر اینکه اینا در بین انسان‌های گناهکار زندگی میکنن. یعنی گناه انسان‌های گناهکار حتی دامن این سوسکای پهنغلطان و حیوانات بیابان رو هم میگیره، اینقدر این گناه تأثیر داره در خشکسالی. خب عرضم موضوعتون که حالا یکی دیگه از عقوبت‌های اجتماعی نزول بلا و آفات‌های عمومی است. حالا در روایت داریم که این آفات‌های عمومی به شکل‌های مختلف، مثلا فرض کنید که گرفتار بلاها و آفات‌هایی در کشاورزی، گرفتار مثلا یک سری حوادث دیگری مثلا افزایش فوت‌های ناگهانی، سکته‌های ناگهانی، یا مثلا گسترش مواد مخدر، یا بیماری‌هایی مثل ایدز، یا الان بیماری مثل کرونا، اینا نزول بلاها و آفات عمومی است که میتونیم بگیم از سوی حضرت حق هست، به این شکل که حضرت حق جلوی تأثیر این بیماری رو نمیگیره. هرچند که بله ممکن است کسانی بگن این بیماری دست بشر ساخته شده، اشکال نداره، اما حضرت حق ببینید جلوی تأثیر او رو نمیگیره، اجازه میده که این بیماری تأثیر خودش رو بذاره تا خب یه عده‌ای که اهل گناه هستن برگردند. البته برای اونایی که اهل گناه نیستن میشه حکمت و مصلحت، برای اونا یه فرصت میشه، فرصت ایثار، فرصت های دیگر، اما برای اونی که اهل گناه هستن بلا و آفت میشه. یکی دیگه از بلاهای عمومی تغییر نعمت های الهی در جامعه است که باز قرآن تاکید میفرماید که این تغییر نعمت های الهی به خاطر اینه که مردم خودشون روی گردان میشن از خدای متعال و از دستورات خدا. و حالا مصادیقش اینه که مثلا فرض کنید که نعمتهای الهی، یکی از نعمتها بفرمایید که حاکم خوبه، فیومدن یسأل عن النعیم، امام بالاترین نعمته که خدای متعال فردای قیامت سوال میکنه. خب وقتی مردم قدر امام رو ندونن، زیر بار حاکمیت امام نرن، این امام یه نعمته که تبدیل میشه به یه حاکمی مثل حجاج مثلا. این یک نمونه از تغییر نعمتهای الهی است در جامعه به صورت عمومی. خب چهارمین مصداق تغییر سرنوشت جامعه است. گاهی وقتا در اثر یه گناهان عمومی سرنوشت یه کشوری عوض میشه. فرضون یکی از این گناهان باز دقت نکردن در انتخاب حاکمه، دقت نکردن به اون تکلیف الهی در انتخابات، که این سرنوشت یه جامعه رو عوض میکنه، میتونه گاهی انتخاب بعد مثلا ظهور رو سالهای سال عقب بندازه. دقت فرمودید این در واقع مثل همون یا بر اساس همون عرضی که قبلا کردیم، این عقوبت ها آثار وضعی خود این گناهانن. یه گناهانی که مردم همه با هم روی میارن به این خطا و این گناه، بعد آثارش دامن همه رو میگیره. بله یکی دیگه از عقوبت های عمومی تسلط اشرار، قرآن هم در سوره اسراء اشاره فرموده اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. وقتی که بخوایم قریه ای و جامعه ای رو نابود بکنیم، عامل این نابودی چی میشه؟ اینی که مترفین این جامعه به امارت برسند. وقتی مردم مترفین را، خوشگذرانه ها رو، اونایی که ثروت‌های بادآورده دارند، اونایی که مرفهین بی‌درد بودن، مردم اینا رو به امارت برسونند، خب اینها به جای خدمت به مردم دنبال فسخ و فجورن، دنبال افسادن، بعد مردم هم که حالا بعضیا لذت میبرن دیگه، میگن خب اینا همون کارهایی میکنن که ما خودمون میخوایم دیگه، آزادی حیوانی و گسترش راه‌های فساد و این چیزایی است که گاهی وقتا مزاق مردم اگر خوش بیاد، اون قرآن میفرماید که فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. اثر به حکومت رسانیدن مترفین این میشود که این جامعه نابود میشه، زیر و رو میشه دیگه بعدا، بله، و هلاک میشه. این امارت مترفین و فسقشون و رضایت مردم به این فسق باعث میشود که ما این قریه رو نابودش بکنیم. این میشه در واقع تسلط اشرار و عقوبت عمومیش میشه خود همین تسلط اشرار و عقوبت دیگری که بعدش هست نابودی جامعه. اما مستاق دیگر رواج فساد در جامعه است. گاهی وقتا یک گناهی که در جامعه عمومی میشه و نهی از منکر نمیشه در جامعه شیوع پیدا میکنه و همه مردم مبتلا به این گناه میشن تا جایی که حتی جزء معروفها شمرده میشه. یکی دیگه از این بلاها اشاعه فحشاست، تا جایی پیش میره که دیگه فحشا علنی میشه تو جامعه و کسی جلوشو نمیگیره و بعدم در اثر این فحشا مردم مبتلای به عذاب الهی میشن. و یک دیگه از بلاها و عقوبتهای اجتماعی بیماریهای جدیده، بلاها و بیماریهای جدید که حضرت امیر میفرماد وقتی مردم گناهان جدید میکنن اون وقت خدا هم بیماریهای جدیدی رو به وجود میاره. البته عرض کردیم خدا مستقیم این کارو نمیکنه، اون گناهان مردم آثار وضعیش میشه، اینی که آثار وضعیش میشه که بیماری های جدید به وجود میاد. فحشا وقتی زیاد میشه اثر وضعیش این میشه که ایدز در جامعه زیاد میشه، هپاتیت زیاد میشه، یا مثلا بیماری های جدیدی مثل همین کرونا که عرض کردیم اینا رو حضرت حق اجازه تاثیر بهشون میده، جلو تاثیرشون رو نمیگیره.
آقای عرب ساغری سوالشون رو مفصل نوشتن.
بله.
سوال آقای عرب ساغری هستش که سوال اخیر این بود: استاد در توضیح این که دعا همیشه مستجاب است ولو برای بد گناهکار، فرمودند اجابت خداوند به گناهکار این است که من جوابت را نمیدهم.
بله دیگه.
اشکال بنده این است که خلاف ظاهر معنای این، خلاف ظاهر معنای اجابت است. اجابت معنایش این است که
ما نگفتیم که خدا میگه جوابتو نمیدم، اصلا هیچی نمیگه خدا.
اجابت معنایش این است که به هر حال خداوند در قبال دعا چیزی میدهند ولو آنکه خواسته را ندهد، چون خود دعا در نزد خدا محبوب است و اجر دارد.
بله.
این مطلب هم از روایت استفاده میشه و هم ازای رحمت الهی.
بله. این که همون مطلبی که عرض کردیم و فرمودند، همون مطلبی که عرض کردیم فرمودند، مخصوصا این قسمت دوم فرمانششون، حضرت حق در مقابل بعضی از دعاهایی که اجابت نمیشه یه چیز دیگه میده. این اجابت دیگه، این مصداق اجابته، این که اجابت نشدن نیست. میگه مثلا خدایا الان به من خونه بده، خدا میگه نه حالا بهت مال نمیدم، خونه رو بهت علم میدم. دقت فرمودید؟ این اجابته. این که خدا تبدیل میکنه خواسته انسان رو به یه چیز دیگه، میگه به جاش بلایی از دفع ما، اینا همه اجابته. پس این مصداق عدم اجابت نیست. بله. درباره گناهکار اون عدم اجابت هم به این معنا نیست که خدا بگه من جوابت نمیدم. نمیگه جوابت نمیدم، حتی این مقدارم حرف نمیزنه، اصلا جواب نمیده. و این جواب ندادن، ببینید باز در روایت اگه بریم دقت بکنیم، جواب ندادن و جواب دادن رو باز در روایت اینجوری گفتند. میپرسن از معصوم علیه السلام که آقا مگر خدا نمیگه من جوابت نمیدم، چرا من یه بار گفتم یا الله خدا جوابمو نداد؟ معصوم میفرماید که این که بار دوم گفتی جواب اولیست، همین که خدا بد اذن داد و اجازه داد که دو بار بگی یا الله و بار سوم بگی، بار چهارم بگی، هی اینقدر بگی تا نفس قطع شود، اینه همش اجابته. پس از اجابته، این که خدا بد اجازه داد که ذکرش کنی اینا اجابته، پس اینم عدم استجابت نیست ولو این که خواسته انسان محقق نشه. دقت همون دید. اما درباره گناهکار به این شکله، بر اساس این روایت باید بگیم اجابت نشدن اینه که خدای متعال وقتی او یه بار میگه یا الله جوابشو نمیده. جواب نمیده یعنی چی؟ یعنی توفیق این که دوباره بگه یا الله رو بهش نمیده. و این یه بار میگه یا الله، میبینه جوابی نیومد، خواستش محقق نشد، میگه ول کن خدا رو، این خدا بله جواب نمیده، ما هم چیزی ازش نمیخوایم. این بی توفیقیه او، در واقع خودش عقوبته. این به معنای چیه؟ این که خدا این توفیق ازش سلب میکنه که دوباره بگه و اصرار بکنه، این میشه عدم اجابت. و الا بر اساس اون روایت که اگر همین گناهکار، نه دوباره اصرار کنه. درستی که خدا ردش کرد به توفیق، اما دوباره هی میاد و برمیگرده، میگه چی شده؟ نه خیر، برگردم، برگردم دوباره بگم، چرا به خدا بدبین شدم، برگردم انقدر بگم، انقدر در میزنم این خانه رو تا ببینم روی صاحب خانه رو، دوباره اصرار بکنم. اگر که حالا براساس اون رو باید اگر سه بار گفت دیگه یا الله، اینجا خدای متعال میفهمد که من خجالت میشم جوابشو ندم، استجابتش میکنه. اما اون عدم اجابت مال کیه؟ مال اون گناهکاری که یه بار میگه یا الله و بعد دیگه چون خودش رغبتی در صحبت کردن با خدا نداره، بار دوم دیگه نمیگه، یا اگه بار دوم گفت دیگه بار سوم نمیگه، و این دوباره که گفته خدا جوابشو نمیده. جواب ندادنش هم به اینی که دیگه توفیق پیدا نمیکنه که بار سوم بگه، و این بی‌توفیقی هم به خاطر آثار وسیع گناه خودشه. اینقدر فهمیدید؟ من اینطوری میفهمم. حالا اگر شما یا رب ساغری این بیان رو کافی میدونند بفرمایند.
همین رو آیه رب ساغری سوال کردن که بالاخره شما قبول دارید که دعا خودش همیشه اجر داره، اگر این معنا رو قبول دارید بنابراین این اجابت به همین معناست.
بله دعا اجر داره، قطعا اجر داره، ولی اجابت یعنی چی؟ یعنی پس اگر اینجور باشه که همه دعاها اجر داشته باشه؟ نه، بله، اجابت به معنی اجر یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگر کسی هم که دعاش حبس شده و خدا میخواد عقوبتش کنه و دعای او رو پاسخ نده، اجر بهش میده؟ به این معناست؟ ببینید؟
معنی این است که چون خود نفس دعا کردن هم اجر داره،
معنی
پس که اجابت و مایی توی این اجر هستش.
خب
بنابراین همیشه دعا اجابت میشود.
بله، یکی از مصادیق اجابت اجر، منحصر در اجر نیست که، یکی از مصادیق دعا اجری است که دارد که خدا میدهد. یکی از مصادیق اجابت شدن دعا اینه که خواسته انسان رو هم میده، همون خواسته که انسان. یکی دیگه از مصادیق اینه که نه، یه خواسته دیگری میده. این هم از مصادیق منحصر در اجر تنها که نیست. فقط هم دید گاهی همه رو با هم میده، گاهی یکیشو میده، در همه موارد استجابت شده. اما در باره کسی که قرار عقوبت بشه هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، اجرم نداره. چرا؟ چون اون یه بار مثلا دعا میکنه میگه خدایا کمکمون کن، بعد چون گناه کرده و مستحق اجابت نیست و خدا میخواد با این قهر کردن متنبهش بکنه، این یه بار که میگه خدایا کمکمون کن، خدا جوابشو نمیده، نه اجری بهش میده، نه استجابتی داره، نه توفیق، یعنی توفیق نمیده که بار دوم بگه، و این همه آثار وضعی گناه خودشه. مگر اینکه وقتی متنبه بشه و برگرده و دوباره بیاد و دوباره و سه مرتبه تکرار بکنه تا اینکه خدای متعال حداقل اجر رو بهش بده یا اجابت به این شکل که جوابش رو بده، اینو خدا براش انجام بده. درست؟ پس اون کسی که عقوبت میشه این اجر رو هم نداره حتی. چون اگه بگیم این اجر داره یعنی اجابت شده دیگه، پس معنا نداره بگیم اون وقت یکی از عقوبت ها اجابت نشدن دعاست. پس اینو میپذیرن که برای بعضی ها که حالا گناهشون از حد گذشته، اجابت نشدن حتی این معناست که اجری هم نداره، هیچ کدوم مصادیق دیگرش هم نیست، نه اجری داره، نه توفیقی برای گفتن یا الله بعدی داره، و نه خواستش اجابت میشه. خیلی خوب، خب این بحث اینجا تموم شد. سنت های الهی رو در قالب سنت هدایت و انذار و ایجاد فرصت رشد تا سنت عقوبت دنیوی عرض کردیم، اما سنت بعدی انشالله سنت املا و استدراج که در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.